حکایات آیه ها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، خدمت شما سلام عرض میکنیم و با نام و یاد خدا و با صلوات بر محمد و آل محمد گفتار نوبتی از سلسله حکایات آیه ها را تقدیم سمعتان میکنیم. این برنامه به شأن نزول آیه های 5 تا 8 سوره منافقین اختصاص دارد. لطفاً همراه ما باشید. عبدالله بن ابی در بین مردم مدینه از جایگاه ویژه برخوردار بود. مردم مدینه که از درگیری های بین دو قبیله اوس و خزرج خسته شده بودند، می خواستند برای رهایی از جنگ و نزاع دائمی یک نفر را به عنوان رئیس و پادشاه انتخاب کنند و چه کسی بهتر از عبدالله بن ابی. اما همه چیز با هجرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه تغییر کرد و همه اون چی عبدالله در ذهن داشت به یک رویا تبدیل شد. او هرگز گمان نمی کرد مردم مدینه شخص دیگری را برای ریاست برگزینند. به تعبیر دیگر، او به قدر توهم محبت و محبوبیت و عظمت داشت که وقتی خبر بیعت تعدادی از مردم مدینه با رسول خدا را شنید باور نکرد. در آن هنگام که به او گفتند آیا خبر داری که حدود 80 نفر از مردم بانفوذ و بزرگان یثرب در مکه با محمد بن عبدالله بیعت کرده و از او دعوت به عمل آوردند که به مدینه هجرت کند، عبدالله بن ابی پاسخ داد این خبر دروغ است. مردم یثرب بدون اجازه و بدون مشورت با من کاری نمی کنند.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
این
همینی که قرآن رو تو جیب اون بگذاریم کافیست؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافیست؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافیست؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافیست؟ یک چیز دیگری لازم داره.
افلا یتدبرون القرآن.
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
دوستان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. این برنامه هر دوشنبه صبح و تکرار آن هر چهارشنبه شب تقدیم شما عزیزان می شود. اگر فرصت نکردید برنامه ما را بشنوید، کافیست به سایت خبرگزاری پارس تودی بخش تاجیکی با آدرس www.parstoday.ir تاجیکی سری بزنید و این برنامه رو از بخش تولیدات رادیو سایت دریافت کنید.
هنگام ورود پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به شهر مدینه، خشم او غیر قابل کنترل بود. او به هیچ وجه انتظار نداشت که مردم مدینه کسی را که تا دیروز او را بسیار بزرگ و محترم می‌دانستن و قرار بود به زودی شاه آنها شود رها کنند و فردی را که از شهر و قبیله دیگر است و برای مردم مدینه بیگانه محسوب می شود به سروری برگزینند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم از هر محله و کوچه که می گذشت با استقبال گرم ساکنان آن روبرو می شد. هنگامی گذر از محله که عبدالله بن عبید در آن ساکن بود، استقبال گرم مردم او را بیشتر ناراحت کرد. او با گوشه لباسش بینی خود را گرفت تا در ظاهر از گرد و غباری که در اثر حرکت مردم و کاروان کوچک رسول خدا صلی الله علیه و سلم پدید آمده بود در امان بماند. او در همین حال خطاب به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم گفت: ای مرد، هر چه زودتر از محله ما دور شو و نزد همان احمقهای برو که تو را دعوت کردند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با وقار و شکوه ویژه و بدون اعتنا به سخنان عبدالله بن عبی از آن محله عبور کردند. ولی یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم و آنهایی که پیامبر را به مدینه دعوت کرده بودند ناراحت شدند و به حضرت گفتند: ای رسول خدا، مبادا از سخنان زشت و بی ادبانه عبدالله بن عبی ناراحت شوید، ما از این پیش آمد رخ داده عذرخواهی میکنیم. ای پیامبر خدا، او آرزوهای بزرگ داشت که با ورود شما همه برباد رفته است. ما میخواستیم وی را پادشاه خود کنیم تا اختلاف از میانمان دور شود، اما هنگامی که با خبر شدیم که پیامبری در مکه ظهور کرده، ترجیح دادیم ریاست شهرمان را پیامبر خدا بر عهده بگیرد. عبدالله بن عبی پس از پیروزی مسلمانان در جنگ بدر اسلام آورد، ولی اسلام وی منافقانه بود. اگر مشکل و گرفتاری بر مسلمانان وارد می شد، شماتت می کرد و هرگاه خبر ناگوار را می شنید آن را پخش می کرد. او حتی با مشرکان مکه نیز ارتباط برقرار کرد و قبایل عرب را پنهانی بر ضد مسلمانان تحریک می کرد. چند سالی به همین منوال گذشت تا اینکه پس از پیروزی در غزوه بنی مستلق در راه بازگشت به مدینه، دو نفر از مسلمانان، یکی از طایفه انصار و دیگری از مهاجران، به هنگام برداشتن آب از چاه با هم درگیر شدند و یکی از آنان با دست به صورت دیگری چنگ زد و صورت یا روی او را خونین کرد. هر یک از آن دو فریاد زده و از افراد قبیلهشان کمک طلبیدند. عبدالله بن عبی به یاری مرد انصار شتاف و مشاجره لفظی شدید میان دو طرف در گرفت. عبدالله سخت خشمگین شد و به گروه از یارانش گفت: ما این گروه مهاجران را پناه دادیم و کمک کردیم، ولی کار ما شبیه ضرب المثل معروف است که میگوید سگت را فربه کن تا تو را بخورد. به خدا سوگند اگر به مدینه بازگردیم، عزیزان ما آن ذلیلان را بیرون خواهند کرد، و منظورش از عزیزان خود و پیروانش بود و مهاجران را ذلیلان نامید. سپس به اطرافیانش رو کرد و گفت: این نتیجه کاری است که خود کرده اید. این گروه را در شهر خود جای دادید و اموالتان را با آنان قسمت کردید. اگر باقی مانده غذای خود را به اینها نمی دادید، این گناه برگردن شما سوار نمی شدن. از سرزمین شما می رفتن و به قبیله های خود می پیوستن. در اینجا زید بن ارقم که در آن هنگام نوجوانی بیش نبود، به عبدالله بن عبی رو کرد و گفت: به خدا سوگند، ذلیل تویی و محمد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در عزت الهی و محبت مسلمانان است، و به خدا قسم من پس از این تو را دوست ندارم. عبدالله فریاد زد: خاموش باش بچه، تو به بازیت بپرداز. زید بن ارقم خدمت رسول خدا آمد و ماجرا را نقل کرد. پیامبر از شنیدن این سخنان ناراحت شد و خطاب به زید فرمود: شاید از عبدالله بن ابی خشمگینی و سخن بیهوده میگویی. زید به سرعت پاسخ داد: نه به خدا، خودم از او این حرفها را شنیدم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: ممکن است اشتباه شنیده باشی. زید گفت: هرگز ای رسول خدا. پیامبر دوباره فرمود: شاید منظور او شخص دیگری باشد. اما زید این بار نیز قسم خورد که از خودش شنیده است. همه سپاهیان درباره سخنان عبدالله بن ابی صحبت می کردند. پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم کسی را با این پیام نزد عبدالله فرستاد: این چه سخنی است که از قول تو می گویند؟ عبدالله گفت: با خدایی که کتاب آسمانی را بر تو نازل کرده، من چیزی نگفتم و زید دروغ می گوید. گروهی از انصار نزد زید آمده و اعتراض کردند که رعایت حال عبدالله را نکردی و چنین حرفهای با او نسبت دادی، تو بد کردی و رعایت خیشاوندی را نکردی. زید هم قسم می خورد که از خود او این سخنان را شنیده است. بعد هم با حالت غمگین رو به آسمان کرد و گفت: خدایا، تو به پیامبرت بگو که من راست گفتم. در این هنگام سوره منافقین نازل شد و زید را تصدیق و عبدالله را تکذیب کرد. پیامبر با شوخی گوش زید را گرفت و فرمود: ای جوان، خداوند سخن تو را تصدیق کرد و آیه های درباره آن چی تو گفته بودی نازل کرد. خداوند در آیه های 5 تا 8 سوره منافقین منافقان را این گونه معرفی می کند:
بسم الله الرحمن الرحیم،
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم و رأیتهم یصدون و هم مستکبرون. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون.
هنگامی که به آنان گفته شود بیایید تا رسول خدا برای شما استغفار کند، سرهای خود را از روی استهزا و کبر و غرور تکان می دهند و آنها را می بینی که از سخنان تو اعراض کرده و تکبر می ورزند. برای آنها تفاوت نمی کند خواه استغفار بر ایشان کنی یا نکنی، هرگز خداوند آنان را نمی بخشد، زیرا خداوند قوم فاسق را هدایت نمی کند. آنها کسانی هستند که می گویند به افرادی که نزد رسول خدا هستند انفاق نکنید تا پراکنده شوند، غافل از این که خزاین آسمان ها و زمین از آن خداست، ولی منافقان نمی فهمند. آنها می گویند اگر به مدینه بازگردیم عزیزان ذلیلان را بیرون می کنند، در حالی که عزت مخصوص خدا و رسول او و مؤمنان است، ولی منافقان نمی دانند.
همراهان گرامی، وقتی برنامه حکایت آیه ها به پایان رسید، تا برنامه دیگر و داستان دیگر از شأن نزول آیات قرآن، همه شما عزیزان را به خدای منان می سپاریم. ایام بکام، روز و روزگار بر شما خوش.